أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تصمني بالرد عنك ولا تحرمني بالخيبة منك ولا تغاصني بما اجترحت ولا تناقشني بما اكتسبت. توفیق اسم حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت گرانقدر ایشان و اصحاب وفایش، توفیقی دست داد در محضر سخنان بی نظیر و بی بدیل سید و ساجدین زین العابدین زانو زدیم و این شبها بهره بردیم. شرح دعا 39 بازگو شد. محضر مبارکتون به دنبال اون دعا 40 رو مطرح کردیم و دیشب هم دعا 41 رو آغاز کردیم خدمت عزیزان سروران محضر، که انشاءالله این دعا رو هم امشب در شب غم‌انگیز شهادت صاحب کلام و صاحب سخن به پایان خواهیم برد. گفتیم که این دعا شریف موضوع اون در طلب و خواهش پوشش و ستر از خداوند سبحان است، چه در دنیا چه در آخرت، و طلب وقایه و حفظ از ناحیه حضرت پروردگار هر اون چه آدمی رو می آزارد و صدمه به انسان خواهد زد. امام با درود و بر تحیت بر پیامبر و خاندان او آغاز کردند. اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل علی. و از خداوند طلب کردند که بگشاید و بگستراند برای ایشان کرامت خیش رو. به اشاره کردیم که انسان موجودی نیست که ذاتاً صاحب شرافت و عزت باشد. اگر عز و شرفی در وجود انسان است، به دلیل آن است که لقد کرمنا بنی آدم، خداوند این مکرمت و عزت رو به انسان میدهد. به دلیل آن است که نفخت و فیه من روحی. اگر نمی بود اون اتصال انسان به حضرت سبحانی، انسان موجود کریم و عزیز و صاحب عزتی نمی شد. اعزاز و اکرام در وجود انسان معنا نداشت. به همین خاطر اگر آدمی در راستای همین عزت و کرامت آمده از سوی خداوند حرکت کند، به این عزت و کرم افزوده می شود و الا از آدمی باستانده خواهد شد چنین اعزاز و اکرامی. و فرمود خدایا من را وارد کن بر آبشخورهای رحمتت که از رحمت رو به تمام معنا بهره ببرم و استفاده کنم، و من رو در جایگاه عمیق و قلب و مرکز و میانه جنت و بهشت خود ساکن گردان. توضیح دادیم این عبارت رو، رسیدیم به این قسمت. در ادامه ما فرمود که ولا تصمنی بر رد عنک، و خدایا مرا با رد کردن از بارگاه خودت خار و ذلیل مگردان. لا تصومنی از ماده صوم می آید، همانی که و یصومونکم سوء العذاب در مورد فرعونیان و آل موسی بنی اسرائیل خداوند مطرح می کند که فرعون به نهایت خاری و خفت و بدترین عقوبت این جماعت رو به بردگی کشید و با آنها چها کرد. ولا تصمنی خدایا من رو دچار خاری و خفت و ذلت نکن. به رد عنگ اگر مرا برانی از درب خانه رحمت خودت، فبه من علوز به که پناه ببرم، به کجا بروم، چه عزی موجب عزت من خواهد شد اگر تو مرا از دربخانه خود رد کنی و برانی. ولا تحرمنی بالخیبت منک، و خدایا مرا محروم مکن با نومیدی از حضرت خودت. خیبه به معنای عدم الظفر بالمطلوب، دست نیافتن به خواسته، نومیدی به حرمان. پروردگارا مرا محروم مکن با نومیدی و حرمان نسبت به رحمت خودت، غفران خودت و کرامت خودت، ای خدای صاحب عزت و کرامت. به دنبال آن فرمود ولا تقاسنی به مشترحتو، و خدای مرا مقاسم کن با آن چه اجتراح کردم. ابتدا عرض میکنم کلمه اجتراح در لغت عرب به معنای اکتساب است، چیزی رو کسب کردن، اما این در قرآن هم به کار برده میشه در مورد کسب و به دست آوردن زشتی ها و بدی ها، و همین خاطر از اسامی گناه جرح میشه و اشتراح میشه. و یه فقطی خدمت دوستان در تفسیر عرض کردم که در واقع خود لغت اجتراح رو که عمیقا نگاه میکنیم، به پارسی اگر ترجمه کنیم به معنای خودزنی است. گاهی در یه شرایطی بعضی از انسان ها اقتضا میکنه که یه تیزی به خودشون بزنن، یه کاری میکنن، یه مغلطه درست میکنن بعضی از افراد. این اشتراح است. به گناه اجتراح گفته میشه، چون عملی است که انسان کسب میکند، کاری است که انسان کسب میکند، اما به تمام معنا فمن اساء فعلیها، قطعاً به زیان آدمی است، قطعاً موجب خسران انسان خواهد شد گناه، و خودزنی است به انسان. توانمندی ها، استعداد ها و همه وجود و سرمایه خودش رو با گناه و عصیان به تباهی میکشاند و از دست میدهد. فرمود لا تقاسنی. تقاسنی از ماده مقاسح به معنای حبستوه علا مثل ذالک. اگر یک کسی یک گونه عمل می کند با ما، ما عینه به همان شکل او را در همان شرایط در حصار و حبس قرار می دیم و با او عمل می کنیم، این میشه مقاسح، یعنی عیناً پاسخ متقابل. اما در خود لغت یه حصر و قصری هم وجود داره، یه دست و پا بستن و حبسی هم وجود داره در این کلمه. ولا تقاسنی به مشترحت، خدایا به مقتضای گناهانی که من انجام دادم و زشتی هایی که من مرتکب شدم از تو تقاضا میکنم، من رو مقاسه نکنی، من رو تقاس نکنی به اون خطاها و گناهانم، و من رو محبوس نکنی. قبلا هم در دعای 39 اشاره کردیم کل نفس به ما کسبت رهینه. این قاعده کلی است عزیزان، که انسان ها جان و نفسشون رهین تمام آن چیزی است که عمل میکنن، و گفتیم کلمه رهن به معنای حبس است. لذا امام اونجا از خداوند تقاضای فک نفس کردن، تقاضای هبه و بخشش و رهایی نفسشون را از خداوند سبحان کردن. آدمیان به مقتضای اعمالشون به اسارت در میآید، نفوس و جان هاشون. به هر مقداری که انسان ها بتوانند فضائل، خوبی ها و رفتارهای پسندیده و شایسته رو انجام بدن، به همون میزان نفس طعم آزادی و رهایی رو میچشد، و الا در تقابل آن و مقابله با آن اسارت همه وجود انسان به حبس، وجود آدمی رو میگیرد. خدایا من رو به مقتضای اعمال زشتی که انجام دادم مقایسه نکنی، و این نفس من رو به اسارت و حبس در نیاوری. ولا تناقشنی به مکتسبتو، چه ظرافت هایی رو امام مطرح می کنن، از چه واژگانی استفاده می کنن، که اینها بالاخره جز از عمق معارف اهل بیت عصمت و طهارت با این زیبایی و ظرافت بیرون نمیاد. ولا تناقشنی به مکتسبتو، تناقشنی از ماده مناقشه میاد، ناقشتهو استقصیتهو. وقتی یه کسی رو به تمام جزئیات و ظرائف حساب اون رو بررسی میکنن، از ذره ذره و مثقال مثقال نمیگذرند، نام این میشه استقصاء و میشه مناقشه. اگر بخواهیم به زبان عرفی خودمون بگیم، میشه همان مورا از ماست کشیدن، مته بر خشخاش گذاردن، دقیقا ترجمه این میشه. خدایا ولا تناقشنی به مکتسبتو، نکند که به سبب این اعمالی که من انجام دادم بنای تو هم باشد که به جز جز ریز ریز و مثقال مثقال اون با من محاسبه کنی و رفتار کنی. خدایا که اینجا کمیت من به تمام معنا میگویم لنگ و کوتاه است. بلا تو ناقشنی به مکتسب تو. خب از اینجا برمیگردیم به این دو جمله برمیگردیم به اون موضوع اصلی که آغاز دعا هم توضیح دادم خدمت دوستان که از مهمترین صفات الهی عزیزان و زیباترین صفات الهی صفت ستاریت حضرت سبحانی است، چه در دنیا چه در آخرت. توضیح داده شد، فقط یه جمله میگم برای مقدمه ورود این دو جمله و دو گزاره و خواهش وجود اون باره که امام ذات حق اشاره کردیم که ستر در دنیا و در جهان آخرت. خداوند در این دنیا اگر ستاریت خودش رو به میدان نمی آورد و نمی پوشانید زشتی های انسان ها رو نسبت به هم، جامعه بشری شکل نمی گرفت، انسان ها اصلا اجتماع نمی کردن کنار هم و می گریختند از هم. اگر ماهیت عمل هم رو و نیات هم رو و رفتارهای هم رو می شناختن و می دیدند. اما به مقتضای ستاریت خداوند، یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، خوبی های انسان ها رو خداوند بنا دارد که آشکار کند اما بدی های اونها رو بپوشاند. وقتی در شبهای قدر در همون حال و هوایی که دست میده اون روایاتی که مقدمه اعمال و مراسم اون شب هاست، این روایت رو شاید بعضی از سالها مکرر خونده باشم خدمت دوستان عزیز، که حتی هنگامی که، یعنی از جایی که معصوم این ذکر شریف رو که الان عرض کردم و این صفات خداوند رو می‌فرمایند، این روایتی که هنگامی که بنده‌ای از بندگان خدا زشتی و خطایی رو مرتکب می‌شود، خداوند فرشتگانی رو موظف می‌کند که این فرشتگان عمل او را نمی‌بینند اما حاجب و حجاب میشن بین عمل او و دیگر فرشتگان و ملائکه الهی. حتی ملائکه‌ای که از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، حتی فرشتگانی که مأمور دریافت و ثبت و ضبط رفتار انسان‌ها هستند، این ملائکت الله حاجب میشن بین عمل زشت انسان، میپوشانند این عمل رو تا حتی اون فرشتگان الهی هم نبینند تا 6 روز در بعض از روایات، تا 6 روز. اگر این برگشت از خطای خودش، تمام اون زشتی رو خداوند محو میکند اصلا، که ان لم یکن، گویا چنین خطایی از این انسان صادر نشده است. اما اگر نه بر نگشت، اصرار ورزید و ادامه داد، خداوند دستور میدهد که پرده ها و حجاب ها به کناری برود. این ستاریت الهی چه میکند با ما در دنیا؟ روابط زناشویی با ستاریت خداوند شکل میگیره بین زن و شوهر، زندگی بین دوستان، روابط کارگر کارفرما، همه چی، ملت دولت با این صفت خداوند عزیزان محقق میشه اگر عمقش رو بشکافیم که چه اهمیتی داره این صفت در دنیا. و در جهان آخرت هم همین است، در اوجش، یعنی اوج ستاریت صفت در جهان آخرت است، چون مقتضای جهان آخرت شفافیت و شفافسازی است. یوم تبل سرائر، عالمی است که پنهانی مانند دنیا بنا ندارد ذات حق بگذارد، همه چیز رو میخواد عیان و آشکار کند. حالا با این خصوصیاتی که دیشب گفتیم و اشاره کردم، امام میفهمد ولا تبرز مکتومی ولا تکشف مستوری. خدایا می رویم به عالمی که در اونجا همه چیز بارز است. ببینید برزه به معنای زهره، به معنای آشکاریست. وقتی دو نفر فاش میان مقابل هم می ایستن، شمشیر می کشن رو در روی هم، این میشه چی؟ میشه براز. هر کدام از اینها میشن مبارز، حل من مبارز می طلبند، کاملا آشکار مقابل هم میایستن، پنهان نمیشن یه پشتی بخوان تیر بندازن به هم، نمیان مقابل هم میایستن سینه به سینه و میخوان با هم نبرد کنن، این میشه مبارزه، براز میکنن. از اسامی قیامت یوم البراز است. در قیامت همه چیز بارزه، میگید بارز آشکار، همه چیز بارز است. یوم هم بارزون، خدا در قرآن میگه عالمی است که همه چیز بارز. و برزو لله الواحد القهار، همه چیز برای خداوند سبحان و واحد قهار در عالم قیامت به اذن و امر الهی آشکار و بارز می شود و از صحف ها نشرد، صحیفه ها نشر میشه، باز میشه و آشکار می شود. عجیب قصه و حکایتی دارد. بسیاری از ناله های بزرگان عزیزان اینجاست، ناله های خود این صاحب سخن به وجود مبارک امام سجاد امیر المؤمنین تو این صحنه است، نسبت به این موضوع آه آه می زدن و می گفتن ولا تفزهنی علی رؤوس الاشهاد، خدا نکن اون روز در حضور شاهدان ما را افتضاح کنی با آشکار کردن و نشان دادن. توجه دارید امام اینجا می فهمند ولا تبرز مکتومی، خدایا در اون عالم و در اون سرا ابراز و آشکار مکن مکتوم من را، آنچه از من مکتوم است. کلمه مکتوم از ماده کتمان میاد دیگه. حالا بعد میفهمند ولا تکشف مستوری و کشف نکن مستور من رو، لا تبرز آشکار مکن مکتوم من رو، الان فرقش رو میخوام بگم. ولا تکشف کشف، کشف یعنی رفع القطاع عن الشیء، یه چیزی رو برمیداریم از اون چیزی میشه کشف، رونمایی میکنیم، این میشه کشف. توجه دارید به پارسی مستور هم که از ماده سطر یعنی پوشیده شده. حالا فرق این دو جمله چیه که لا تبرز مکتومی و لا تکشف مستوری؟ امام یه مکتوم میگن یه مستور میگن. کلمه کتمان همیشه در مورد سر به کار برده میشه، در مورد سر به کار، مطالب و اخبار و اسرار. لذا از ویژگی های مؤمن این است که مؤمن کتوم است، یعنی کتمان و سر می کند، قلوب الاحرار و مخزن الاسرار. انسان از ویژگی هایی داره اینه که دوست می دارد بالاخره پاره از این عقده های دلش رو یه جا بازگو کند، دنبال یه صندوقچه یمینی می گردد، اعتماد به اون بکند، بازگو می کند مطلب خودش رو. از خصوصیات مؤمن اینه که این صندوق امن است، اگر دیگران رازی سری امانتی رو بازگو می کنند کتمان می کنه، در جان خودش پنهان میکنه. پس کتمان پوشیدگی در مورد چیست؟ اخبار و اسرار. اما مستور از ماده سطر نه، در مورد اعمال و اعیان و اشخاص به کار برده میشه. سطر فرقش اینه. امام میفهمند بنا تو برز مکتومی، خدایا من یه سرها و رازهای تو زندگی من هست و در عالم قیامت که به ناز همه چیز آشکار بشود به تو پناه میبرم که تو این اسرار من رو در عالم قیامت برای دیگران بازگو مکنی. حالا اوج میگیره یه جاهایی که عجیبه، میگم خدمتون، حالا قدم به قدم میریم جلو. ولا تکشف مستوری، و خدایا ستر کردی، ستاریت کردی، پوشاندی بسیاری از امور و کارهای من رو و رفتارهای من رو، از تو میخواهم که کشف مکنی. لا تکشف مستوری، هم اون رازها و اخبار رو میگن امام، هم اعمال و افعال رو میفرمان، هر کدام رو با واژه ویژه خودش مطرح میکنن. ولا تبرز مکتومی ولا تکشف مستوری. من همینجا اجازه فرمود که یه جمله رو بگم خدمت دوستان، باز هم یه گریزی دیشب مختصر زدم، الان دوباره عرض میکنم. ما یه قاعده ای داریم عزیزان که خیلی عجیب است این قاعده، بگذارید با یه آیه قرآن این رو بگم، در یه حوزه و در بقیه موارد هم آشکارتر خواهد شد. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. قرآن میگه هر کس در دنیا اعما باشد در آخرت هم اعماست. میدونید این اعما به معنای نابینایی نیست، این فقدان البصر نیست، فقدان البصیرت است. هر کسی که کوردل است در دنیا در جهان آخرت هم کوردل است. لما حشرتنی اعما وقت کنت بصیرا، ادعا میکنه نه برو نگاه کن کوردل بودی، گمان میکنی چشم ظاهر داشتی اما اون چشم حقیقی در وجود تو نبود و بینایی نداشتی. این قانون کلی است، یه قاعده ای که قرآن میگه به شکل ضرب قانون. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. کسانی که در دنیا به هیچ معرفتی نرسیدن، دلهای اونها قاسیه سنگ عزیزان، هیچ شناختی در این دنیا پیدا نکردند، هیچ راهی برای معرفت و شناخت در جهان آخرت ندارند. اینها همانند که در دنیا بودند در آخرت با همین ویژگی محشور میشن. حالا من میخوام از این قاعده و قانون بگم که همه صفات این چنینه، نه کوردلی، نه کوردلی. انسان با هر وصفی که در دنیا باشد با همان صفت در عالم آخرت محشور خواهد شد. کسی که پرده در است در دنیا، کسی که در پی آن است که یه جایی یه ضعفی، نقصی، ایرادی بر کسی ببیند و دیگه تمام نشاط و خوشحالی و اون شروع میشه که نقطه ای را از فلان کس پیدا کرد، حالا این رو شروع کند، آشکار کند، بزرگ کند، نشان بدهد به دیگران و لذت ببرد از اینکه به پوستین خلق رفته است و عیوب دیگران را برای مردم شفاف و آشکار کرده است. بفرمایید، همون عیب عینی را عرض میکنم، چه رسد به اینکه عیبی نباشد، نقص حقیقی نباشد، زن و گمان و اتهام و سوء نیت باشد و چنین چیزی رو بخواد انتشار بده و اشاعه بده در بین انسان ها. شک نکنید این انسان در جهان آخرت محشور میشه، محروم از تمام ستاریت خداوند. این انسان انسانیست که فردای قیامت با همین صفت محشور میشه. اما اون انسانی که در دنیا این خوی رو دارد که پوشندگی بر عیوب انسانها دارد، یعنی بهره از صفت ستاریت خداوند در دنیا برده است، خدا عین این بهره را در جهان آخرت به او باز می‌گرداند و در اون دنیا هم میشه ولا تبرز مکتومی ولا تکشف مستوری. این نکته اخلاقی و تربیتی است که خیلی باید دقت کنیم، چه این صفت چه بقیه این صفت. اونی که در دنیا متصف به صفت جود خداوند میشه در آخرت از صفت جود الهی برخوردار و بهرمند است. اما اون کسی که ممسکه، بخیله، ان الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هیچ رواداری در حق بندگان خدا ندارد، با تمام خست و بخل در دنیا زندگی میکند، به دور و نزدیک رحم نمیکند، فردای قیامت از صفت سخاء الهی بهره ای نداره. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، به همین قانون محکوم میشه و این خیلی خطرناکه و خیلی تکان دهنده است. این بحث فرمود ولا تبرز مکتومی ولا تکشف مستوری، باز برمیگرده امام به این نکته، چون موضوع اصلی دعا همین. اما بین سخن ولا بلای کلام باز جمله دیگه میفرماید که ولا تحمل علی میزان الانصاف عملی، خدایا بر میزان ترازو و میزان انصافت عمل من را قرار مده و حمل مکن. از مسلماتی که همه مسلمانان اعتقاد به اون دارند بر اساس آیات شریفه قرآن مقوله میزان در عالم قیامت است و شهادت میدهم که میزان حق است، میخوانید در عدیه از زبان معصوم و در کلام خداوند و سماع رفعها و وزل میزان. اصلا مبنای آفرینش خدا قرین با میزان است. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، و در عالم قیامت موازین قسط رو پا بر جا می کنیم. الوزن یوم اذن الحق، در اون عالم وزن است، سنجش وجود داره و سنجش به حق که میزان سنجش حق است و بر اساس حق سنجیده می شود. عقاید انسان ها با عقاید حق، اقوالشون با اقوال حق، اعمالشون با اعمال حق سنجیده می شود. الوزن یوم اذن الحق، بعد فمن خفت موازینه، فمن ثقلت موازینه، بعد سبک بودن، سنگین بودن، این حرف هایی که شنیدید به دنبال اون مطرح می شه. این میزان چیست؟ پس از مسلمات اینه که ما در عالم قیامت میزان داریم. میزان موزان دیگه. از ماده چی میاد پس؟ از ماده وزن میاد. میزان ما یوزن یا ما یوزن و به. آنچه که سنجیده میشود میزان است و آنچه با آن میسنجند میزان است. یعنی اونی که میخوان، اون موادی رو که میخوان بسنجن، این خودش میزانه. یعنی موزونه که میشه میزان. آنچه با آن سنجش می شود اون هم میزان است. خب در عالم قیامت خداوند وضع میزان می کند و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، میزان هایی که بر اساس قسط هم هست، نه بر اساس عدالت، فراتر از عدالت است، قسط است، مکرر در مکرر شنیدید که آقا ما اگر حق قانونی حساب شده تعریف شده هر کسی را بدهیم عادلانه عمل کردیم. اما ممکنه ما به این شیوه بها واقعی خدمت و کالای کسی رو ندیم. ما طبق قرارداد قرار داریم و شما این ساعت کار میکنید، این هم مزد قانونی شماست، قانون کار داریم پرداخت میکنیم. اما بینی و بین الله بها حقیقی این عمل رو هم دادیم؟ نه. اگر توانایی داشتیم که بر اساس اون بها حقیقی و اجر حقیقی پرداخت کردیم، نام این میشه قسط. خیلی مهمه. خدا میگه در قرآن و نزع الموازین القسط، بر اساس میزان قسط ما میسنجیم و جزا و کیفر میدهیم. خیلی کار رو سنگین و خطرناک میکند. این جمله خدای سبحان در اینجا بازگو میکند. حالا اینو دقت بفرمایید، در میان علما و متکلمان و صاحبان عقاید دینی و اسلامی، عالمان شیعی رو عرض میکنم، در بحث میزان یه اختلافی وجود داره. یعنی میشه سرجمع مطلب رو گفت دو دیدگاه وجود داره. گروهی از بزرگان مانند شیخ مفید معلم و شیعه، این بزرگ مرد عالم اسلام و تشیع که بالاخره اگر بخوایم نفر اول رو در میان تمام عالمان طول غیبت اسم ببریم، بدون تردید بالاخره حالا بگیم اول دوم، بالاخره جا دو سه نفر اول شیخ مفید است با تمام عظمت در عصر غیبت. ایشان معتقدند که این تعابیری که خداوند مطرح میکنه در مورد میزان و بحث میزانی که مطرح میشه در آیات شریفه و در روایات، تعبیر کنایی است، نه اینکه واقعا یه میزانی باشد، یعنی یه ترازویی باشد به این بیان که بخوان بیان بسنجن با اون ترازو، به دلیلی که سنجش مربوط به اعمال است، اعمال انسان‌ها و اقوال انسان‌ها رو خداوند می‌خوان بسنجد در قیامت و بعد جزا و کیفر بده. و حال اینکه این سنجش متعارف و میزانی که ما می‌شناسیم در مورد اعمال و در مورد اقوال نیست، در مورد اشیاء و در مورد اعیان است. بنابراین تعبیر تعبیر کنایی است، یعنی ارزش‌گذاری. اگر خداوند می‌فرماید و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، میزان می‌گذاریم بعد خفت، کسی بیشتر میشه، سبکتر میشه، سنگینتر میشه، مرحوم شیخ مفید میگن مراد ارزش‌گذاری اعمال انسان هاست با یه معیارهایی، با یه سنجه‌هایی چنین اتفاقی می‌افتد. این نظر این بزرگ مرد است. اما بعض از عالمان و بزرگان دیگر میگن نه، دقیقا همون مراده، همون سنجش و عامل سنجیدن مطرحه، همون کفه اعمال مطرح است در اونجا. کسانی مانند شیخ بها سخن میراند در این جهت، دفاع از این نظر میکند با این خصوصیت. پاسخ مرحوم مفید رو اینطور میدن این بزرگان، میگن بله شما حق میفرمایید، سنجیدن در مورد اقوال و اعمال نیست، اعمال نمیزن تو ترازو بسنجن، مواد رو میزن، خود لوبیا رو میزن ترازو میسنجن، درست میگین شما، اما با این تفاوت که اعمال انسان‌ها در عالم قیامت اعمال انسان‌ها در دنیا نیست. در عالم قیامت اعمال انسان تبدیل میشه به اعیان، تبدیل میشه به اموری و چیزهایی که قابل سنجش است، یعنی قانون تجسم عمل به صحنه میاد بر اساس اینکه اعمال انسان‌ها دیگه یه انرژی آزاد شده از انسان نیست، اون حرفی که شما میزنید یه اثباتی نیست، صوت نیست در عالم قیامت. گفته های ما، گفته های ما در عالم قیامت دیده میشه، برای اینکه این سخن این بزرگان بیشتر ملموس باشه. بد نیست جنبه تربیتی هم برامون داره. بالاخره بارها گفتیم خذوه فغلوه، بگیرید به زنجیرش بکشید. ثم فی سلسله زرعها سبعون زراعا فاسلکوه، توی زنجیر 70 زرعی ببندیدش این انسان را. نص صریح های قرآن دیگه، از سر انگشت شما تا اینجا زرع، خب این 70 زر 35 متر، اینو در یه زنجیر 35 متری بکشی، خدایا یه دستبند 10 سانتی ما را کفایت میکنند، ما تسلیمیم. این 35، این زنجیر چیه؟ این 35 متر زنجیر بگیرید ببندید، آیا این زنجیری که از جنس آهن است و فلز است، یا این زنجیر حقیقت اعمالی است که در دنیا امروز از ما صادر میشه، که دست و پای ما رو بسته است و گفتیم کل نفس بما کسبت رهینه. این بندهای شهوت است، بندهای آز است، زنجیرهای مالپرستی است، زنجیرهای جاهپرستی است، حلقه حلقه رباست، حلقه حلقه زناست که در اون عالم میشه 70 زر دست و پای انسان رو میبنده. پس اعمال تبدیل میشن به زنجیر، زنجیرم قابل سنجشه، میشه 70 متری باشه، میشه 70 کیلویی باشه. این پاسخ امثال شیخ باست رضوان الله تعالی به این بحث. و بنده عرض میکنم هر دو گروه درست میگن، یعنی حق با هر دو جماعت است، چه مفید چه شیخ بها. واقعیت هر دوی این هاست، یعنی خداوند در عالم قیامت میسنجد عزیزان عقاید ما را، اقوال ما را و اعمال ما را، که چه مقدار بهره از حق دارد. هر مقدار و درصدی که از حق بهره دارد میشه سنگین بودن و ثقلت بودن آن، و هر مقداری که نداره میشه سبک بودن و خفت آن. حالا پس بنابراین میزان هم عامل سنجش اون گونه که مرحوم مفید میفهماد، یعنی ابزار سنجش، یعنی ارزش گذاری است. کمون که شما هر چیزی رو با یه چیزی میسنجید، ضرورتاً اینطور نیست که بحث ترازو به این معنا باشه. میزان الحراره چکار میکنه؟ حرارت موجود در این فضا رو میسنجد، میشه میزان الحراره. به این کنتور آب، به این کنتور برق، میزانیت المیاه، میزانیت الکهربا، همین الان در کلام عرب دارن میگن، یعنی سنجش و اون ارزش گذاری. اما واقعا همونطور که اون بزرگان میفهمن، چون اعمال انسانها در جهان آخرت شکل آنسویی پیدا میکنند، دور نیست که حقیقتا سنجش هم محقق میشه. یعنی هم ارزش گذاری بر اساس حق و توزیع بر اساس حق و قسطه، هم در این حال سبک سنگین بودن هم به معنای محسوس اون دست میده. پس هر دو معنا درست است. اما این قصه قصه بسیار سنگین و عجیبی است، این بحث میزان عمل، که بسیار بزرگان رو به خود مشغول کرده است عزیزان. حالا اون چه امام سجاد اینجا میخوان بفرمایند و بازگو میکنن اینه: ولا تحمل علا میزان الانصاف عملی. خدایا من میدانم که در عالم قیامت میسنجی و میزان و سنجش تو به صحنه میآید، اما الان عرض میکنم تسلیم، اگر بنا باشد با اون میزان قسط و با اون فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگر با اون معیار مثقال ذره عادلانه خیر و شر را بسنجی، دیگه کار همگان زار است، اگر بر مبنای عدالت تو باشد. اینجا متاسفانه چه کسی رو تحمل این دارد که خدای سبحان به عدالت بخواد، به تک تک نعمتهایی که به انسان داده است آدمی رو محاکمه کند و مؤاخذه کند و مناقشه کند اون مطالب قبلی که خواندیم، به تک تک فرصتهایی که داده است، به ثانیه ثانیه عمر، به دقیقه دقیقه جوانی عزیزان، اگر خدا بخواد به انصاف و عدالت با تک تک ما عمل کند، همه ما کارمون زار است. اگر به عدالتش باشد، به تمام داده ها و داشته هاش باشد، به تمام فرصت هایی که به انسان ها داده است باشد، به تمام اون چه از انسان ها سر می زند عادلانه و دقیق بررسی بشد. گاهی می گفتیم، حالا از باب تنظیر می گفتم خدمت دوستان، بالاخره شما این مورچه رو میبینید، آره کاری هم شما نداره این حیوان، میازار موری که دانکش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است، اما خوشمون میاد که حالا پایم روش بذاریم. حالا اگر بنا باشد عادلانه خدا با ما عمل کند، چی باید رو سر ما بذارن در عالم قیامت؟ این پایی که ما رو این مورچه گذاشتیم، باید چه پرسه چند میلیون تونی رو سر ما فرود بیاد بکوبد ما رو بلند کند؟ سیخی رو فرو میکنید تو پهلوی این مثلا حشره فرو میکنیم، خدا یه هاش 24 فرو کنه تو پهلوی ما تو قیامت، میشه عدالت؟ میشه انصاف؟ اگر به عدالت و انصاف باشد که لو یاخذ الله الناس، اگر خدا بخواد بیاد بر اساس ظلمی که انسانها کردند و انجام دادن عادلانه عمل کند، که کسی روی زمین باقی نمیماند که مشمول رحمت خدا باشد. خدایا از تو طلب میکنم که به انصاف و عدالتت با من عمل نکنی در اعمالم، بلکه به فضل و رحمتت با من عمل کنی. همونی که خیلیاتون تو دعای دستون میگید: الهی عاملنا به فضلک بلا تعاملنا به عدلک. فرمود: ولا تا تحمل علی میزان الانصاف عملی. برمیگردند امام باز به همون سوژه و موضوع اصلی که در این دعا بیشتر مطرح بود، ولا تعلن علی عیون الملأ خبری. خب بحث این بود که امام خواستن که خدایا اسرار مرا کتمان کن، خدایا اعمال مرا مستور کن و آشکار نکن در قیامت. اینجا می فهمد ولا تعلن علی عیون الملأ خبری. پروردگارا لا تعلن علانیه، نقطه مقابل اون چیست؟ اصرار با سین به معنای پنهان کردن و نهان کردن. سر و علانیه، نمیگه سرن و علانیتن، بله؟ ولا تعلن، خدایا فاش نکن، علانیه نکن، علی عیون الملأ، بر چشم ملأ خبر مرا در عالم قیامت. کلمه ملأ آشنا هستیم، یه واژه قرآنی است. در دنیا یه معنایی داره، در قیامت یه معنایی داره. اون کسانی که چشم مردمان رو پر کردن در دنیا، از حشمتشون، زرشون، زورشون، قدرتشون، به اینها ملأ گفته میشه. قال الملأ من قوم موسی، گفتند یه ملأی از قوم موسی. اینو من در ترجمه قرآن سردمداران ترجمه میکنم. بعضی از مترجمین رو اشراف ترجمه کردن، گاهی خود منم اشراف گفتم. اون کسانی که بالاخره تو جامعه پولشون زر از ماده ملعه میاد، یعنی پر کردن دیگه. اینا قدرتشون، زورشون، زرشون چشم مردم و دل مردم رو پر کرده است، اینا میشن ملع در دنیا. ما در قیامت هم ملع داریم، اما ملاک پر کردن چشم و دید مردمان در قیامت واقعیت. ملع قیامت چه کسانی هستند؟ ملع قیامت از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی. پیامبران الهی ملأ قیامتند. اوصیاء پیامبران الهی تا خاتم الاوصیاء وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، تمام اینها چی هستند؟ تمام اینها ملأ هستند. صلحا، صدیقین، شهدا، اینها ملأ هستند در قیامت. فرمود ولا تعلن علی عیون الملأ خبری، خدایا بر این ملأ و بر این بزرگان. حالا اینکه بالاخره باز شود پرونده من و دیگران بدانن یه چیز است، فرشتگان تو مطلع بشن یه چیز است، دیگر انسان ها یه چیز هست، آه من چطور میتونم تحمل کنم در حضور عیسی مسیح، در حضور موسی کلیم، در حضور نبی مکرم، در حضور علی ابن ابی طالب، در حضور سید الساجدین، در حضور وجود نازنین امام صادق علیه السلام و صدیقه طاهره، خدایا تو حقیقت وجودی من رو عیان کنی و آشکار کنی، پرده از زشتی ها و رذایل من برداری. اینو دیگه نمیتونم تحمل کنم خدایا. اینجا جایی است که در آتشم بیفکن و نام گناه مبر، کآتش به گرمی عرق انفعال نیست. ولا تعلن علی عیون الملأ خبری. خب اینجا یک ظرافتی رو امام به خرج میدن که خیلی جذابه، و اون اینه که میفهمن ولا تعلن علی عیون الملأ، بر چشم این بزرگان خبر من را. بفهمید خبر مال گوشه یا مال چشمه؟ خبر که مال گوشه، خبر که مال چشم نیست. امام میفهمن چشم. ولا تعلن علی عیون الملأ خبری. خب این یک ظرافتی است که امام از قرآن وام میگیرن دیگه. و نبل و اخبارکم، و حالاتتون رو کاملا زیر رو میکنیم. خبر و اخبار انسان در قرآن یعنی حالات انسان و احوال انسان، حالات و احوال. قد نبعن الله من اخبارکم، خدا این حالات شما را منتقل میکند، بازگو میکند. پس خود خبر در حقیقت به معنای حال و احوال و ویژگی ها و خصوصیات است. ولا تعلن علی عیون الملأ خبری، خدایا حالات من رو و خصوصیات من رو به مشاهده این بزرگان در عالم قیامت مگذار و برای آنان آشکار و شفاف مکن. باز ادامه همین بحث رو به تعابیر مختلف و زیبای دیگری، اخف عنهم، خدای از این ملأ و از این بزرگان عالم قیامت اخف عنهم. اخف که از همون ماده خفا و پنهانی میاد دیگه، پنهان کن از ایشان. ما یکون و نشره علی آرن، چیزهایی که نشر و پخش شدن اون برای من آر است. آر، عیب، ننگ، همون که به فارسی میگیم ننگ، چیز خوبیست، ترجمه خوبیست. خدایا من در زندگی متاسفانه ننگ هایی و نکبت هایی مرتکب شدم که نشر اینها و پخش اینها در عالم قیامت چه می کند با من و با شخصیت من و جایگاه من. اخف عنهم ما یکون و نشره علیه آرام. باز هم اجازه بفرمایید، من نمیخوام اخلاق بگم، باز هم اجازه بفرمایید برگردیم به اون جمله ای که عرض کرد. اگر کسی این تقاضا رو از ذات حق دارد که خیلی حرف مهم و نتیجه اون فوق العاده مهم و جذاب برای انسان که آدمی به یه صیانتی برسد که میرسد، هم یعنی به جایی میرسد، باز به مقتضای روایات معصومین عرض میکنم عزیزان، که دلهامون خوش باشد باز از این جهت و این نشاط خاطر رو هم داشته باشیم که گاه به گونه ای میشود که انسان نامه و صحیفه عملش رو بهش میدن در قیامت، بعد نگاه میکند سری، حالا نه اینکه کتاب اینطوری باشه، از باب تمثیل در روایات گفته میشه، نگاه میکنن سری برمیگردن به فرشتگان، میگه ببخشید مثل این که اشتباه شده است، این مربوطه من نیست. یعنی خب میداند، اون گفت میداند و پینه دوز در انبان، میفهمه که این، نگاه میکند به رفتارهای خودش، به اعمال، بعد مینه نیست، اصلا این نیست، به جای این یه اعمالی است که انجام نداده. برمیگردانند فرشتگان الهی، میخندن به او، میگن نه این مال خودته، بگیر. همین است اونچه که خداوند برای تو مقرر کرده است، هازا کتابک، همین این کتاب توست. خداوند محو میکنه سیئات را، و نه تنها محو میکند، حدیثی که دیشب خواندیم، خداوند به سیئاتش میگه چی؟ کونی حسنات، تبدیل به حسنات باشید، بعد میشه همانی که یبدل الله سیئاتهم، خداوند سیئات رو تبدیل میکند به حسنات. و همینه، یعنی این وعده الهیش، البته با شروط. حالا اگر کسی با این شروط بخواد برسد به این نعمت و به این عظمت که اخف عنهم ما یکون و نشره علیه آرا، دیگه باز اون قاعده باید به صحنه بیاد. اگر این کار رو تو دنیا در حق دیگران کردیم، خداوند در حق ما انجام میده. اگر پوشاندیم آر و ننگ دیگران رو در دنیا، خداوند میپوشاند آر و ننگ ما را در قیامت. اما اگر جار زدیم، به خداوندی خدا بدونید جار میزنن برامون در قیامت و خواهند گفت هازا فلان ابن فلان من محلت فلان ابن فلان، این عبارت و مضمون حدیثه که مردم بدانید اهل محشر، این فلانیست از مشهد، از محله خیابان فلسطین، و این بوده است و این بوده است. جار زده میشود در عالم، نه برای یه میلیارد، ده میلیارد، برای همه بشریت جار زده می شود و معرفی می شود این انسان. اخف عنهم ما یکون و نشره علیه آرا وط و عنهم ما یلحقنی عندک شنارا. و خدایا وط و عنهم، وط و از ماده توا، توثوب، هنگامی که تاق پارچه رو جمعش میکنن، یه لباسی رو سری جمعش میکنن، کوچیکش میکنن، جمع کردن است. در مورد سخن و کلام به کار برده میشه، در مورد مطالب و موضوعات به کار برده میشه. خدایا بپوشان، جمع کن، از میان بردار. انهم از نظر این ملع و این بزرگان در عالم قیامت، ما یلحقنی اندک شنارا، چیزهایی که هنگامی که نزد تو به محاکات و محاسبه کشیده می شود، جز شنار برای من نمی آورد و من متصل و ملحق نمی کند. کلمه شنار اقبه العار، بالاترین ننگ ها و زشترین ننگ ها رو میگن شنار. خدا دیگه اون اوج زشتی های من رو و بدی ها و کاستی های من رو از تو می خواهم که سفره اینها رو جمع کنی برای این بزرگانت، و اینها جز تو و من مطلع بر آن نباشیم. خب شرط اینها دیگه، اینها رو خدای سبحان عمل نمی کنه، عرض کردم، مگر اینکه مقدمات این رو ما در دنیا فراهم کرده باشیم، مگر ما برچیده باشیم چیزهایی از زندگی خودمون که خدا فردا بر بچیند، اگر ما مصر رو اصرار داشته باشیم که خدا هم اصرار دارد به عمل خودش. شرف درجتی به رزوانک، شرافه ای العلو یعنی بلندی، رفعت به خدا یا رفعت بده، شرف درجتی، درجه منزلت رتبه، خدا یا رتبه من رو بلند کن. حالا این رتبه من را تو چطور بلند میکنی؟ به رزوانک، به رزوانت خدا یا رتبه من را برجسته ساز در عالم قیامت. کلمه رزوان ای رضا، رضا و رزوان یک معنا دارند، اما با این فرق که کلمه رزوان اوج رضا را میرساند، یعنی مبالغه در رضاست. رضا خوشنودی خداست، رزوان اوج خوشنودی خداوند است، بالاترین مراتب خوشنودی خداست. به همین خاطر کلمه رزوان در مورد انسان ها به کار برده نمیشه در قرآن، فقط اختصاص به خدا دارد. و رزوان من الله اکبر، اون رزوان از خداست که اکبره، اون خوشنودی بالا و حقیقی از آن ذات حق است که بالاترین مراتب است. حالا جالب این جمله امام، شرف درجتی به رزوانک، خدا یا درجه من رو ببر بالا، اما این نمیشه مگر با چی؟ با رضای تو. عجیب، دقیق، جذاب، زیبا. رتبه انسان عزیزان به مقدار رضای ذات حق از انسان در عالم قیامت تعریف میشه، درجات آدمیان. کسی در درجه یک باشد یا در اونجا باشد که ان کتاب الابرار فی علیین و ما ادراک ما علیون، برسد به علیون، برسد به اون بالاترین مراتب. درجه بندی ما در عالم قیامت بر اساس رضای خدا از ماست که ما به چه مقدار از رضوان الهی و رضای الهی دست پیدا کرده باشیم. اگر رسیده باشیم به اون جایی که مژده بده مژده بده یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، و میرسیم به اون خورشید، میرسیم به اون مراتب. اگر نرسیده باشیم به اون که خدا ما را بپسندد، به جایی و رتبه‌ای نمیرسیم. و خب اگر انسان بخواد به جایی برسد که خدا او را بپسندد، باید انسان چه بکند؟ بپسندد آنچه را که خدا میپسندد. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از آنان خوشنود است. چرا؟ چون اینها از خدا خوشنودند. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای نفس مطمئنه بازگرد به سوی پروردگارت، اما راضیه مرضیه. تو راضی الان چون مرضیه‌ای، چون خدا تو را پسندیده است که تو هم الان این حال رو داری. یه جا این مقدم میشه، یه جا اون مقدم میشه. خیلی زیبا و دقیق. امام فرمود شرف درجتی به رزوانک، خدا یا درجه من رو ببر بالا، به رزوانت، به خوشنودیت، به این که بپسندی مرا، به خوشنود باش. این دیگه اوج کار است عزیزان، که انسان بتواند اون رضوان الهی و رضای الهی رو در دنیا به دست بیارد، بشناسد، تمرین کند، تجربه کند، تا برسد به اون شرافت درجات و بلندی و علو و رتبه در عالم باقی. و اکمل کرامتی به غفرانک، و خدا یا تکمیل کن، کامل کن کرامتت را، کرامتی که من میدی کرامت من را به سبب غفرانت. خب اینجا دو جمله دارد، یک اکمل، خود اکمل چیست؟ اکمال است. اکمال در آیه اکمال، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این دوتا کلمه رو شنیدید. ما یک کمال داریم، یه تمام داریم، یه اکمال داریم، یه اتمام داریم. ابتداعا اتمام است، بعد اکمال است. یعنی چی؟ یعنی شما میگید که این بنا بود است که 30 درس باشه تو این کتاب، این 28 درسه، 2 درسش نیست، این چاپ نشده، چطور شده؟ پس این تمام نیست، این کتاب تمت نیست، این ناقصه. تمام یعنی عضو ناقص را به اصطلاح جایگزین کردن و نقص را برداشتن، این میشه اتمام، به این میشه تمام. حالا اگر یه چیزی تمام شد اما بازده اون، اثرگذاری اون به اوج رسید، میشه اکمال. اکمال اون دیگه ثمردهی اتمام است. امام فرمود و اکمل کرامتی، خدایا به اون اوج کمال و به اون اوج بازدهی و کیفیت برتر برسان، کرامت من را، اون اعزاز و عزتی که به من دادی به غفرانک. حالا اون با دیگه خیلی کار میکنه، به غفرانک یعنی اگر کسی بنا باشد در عالم باقی به کرامتی برسد، به اون عز و کرم برسد در پیشگاه خداوند، اسباب اون چیست؟ مغفرت الهی است، غفران خداوندی است. به غفران الهی است که انسان به اون مدارج بالا. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ بالاخره دیگه راه رسیدن به اون غفران رو باید پیدا کنیم. سارعوا الی مغفرت من ربکم. لازمش اینه که اگر انسان بخواد به یک اکمال کرامتی برسه سرعت بگیره. سار او الی مغفرت من ربکم، سلانه سلانه قدم زنان، این 50-60 سال 70 سال 80 سال عمر به جایی نمیرساند شما را، باید بهش دابید. وقت تنگ است و اعمال بسیار، باید شتاب بگیرید به اسباب مغفرت تا اون غفران الهی بیاد به طرفتون. به شتاب برید ببینید چی عامل مغفرت است، کدام عبادات است، کدام طاعات است، کدام خدمت به بندگان خداست که اینا اسباب غفرانه. باید بریم به شتاب سراغ اسباب غفران تا غفران بیاد و اکمال و کرامت کند برای انسان. فرمود اکمل کرامتی به غفرانک و انزمنی فی اصحاب الیمین. انزمنی، خب شما این دانه های تسبیح رو به نخ میکشید میشید منظومه میشه، به نظم در میاد، یعنی به رشته در میاد. خدایا و انزم نیفی اصحاب الیمین، مرا در رشته اصحاب یمین در آور. خب این خواسته خیلی نابیست که فهمان منو در رشته و در سلک اصحاب یمین پروردگار رو وارد کرد. اصحاب یمین، خب برامون کنتم از واجن سلاسه، دیگه سریعا ذهنمون میره سوره مبارکه واقعه، سه زوج و سه صنفی که خداوند بازگو میکند، اصحاب المشعمه، اصحاب المیمنه، ابتدای اون هم از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. یه گروهی که کمند اینها، سابقونن، پیشتازان و جلوداران، کسانی که از ابتدا تا انتهای عمرشون یک نکته تاریک نیست، این همشن سابقون. لم یکفر بالله طرفت عین ابدا، در شأن وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، کفر به خداوند نورزید. لم یکفر بالله طرفت عین، هیچ سابقه شرک و کفری در حیات این بزرگ نیست. نجی لجبریل الامین و انتمو اکوفون الالغز آمان و مناتی دیبل، در محضر علی ابن موسی داره میخونه. با حفظ احترام عرض میکنم، بالاخره بسیاری از صحابی پیامبر اینها سابقه شون سابقه از شرک و کفر آمدن به اسلام، اما کسی که لم یکفر بالله طرفت عین، هیچ سابقه شرک و کفر در وجود او نیست، علیست، از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. خب بعد از اونها افرادی هستند که اینها مؤمنانند، اینا کسانی هستند که صحیفه عمل اونها به دست راستشون به تعبیر ما به یمن و برکت وجودشون داده میشه، نه به شؤومت وجودشون. و تو زندگی اینها ممکن است یه نکاتی بوده است اما محو شده است، تمام زندگی در ادامه و پایان اون به یمن و برکت و خیر و طاعت و بندگی است. اینا میشن اصحاب المیمنه. ما اصحاب المیمنه، چه اصحاب میمنه؟ اینها دیگه کیان؟ چه مقامی دارن؟ چه جای، چه روح و ریحانی در انتظار اینهاست؟ امام فرمود پروردگارا مرا در سلک اصحاب یمین قرار بده. حالا ممکنه تو ذهنمون بیام امام باید بفهمن شأن ایشان اینه که و انزمنی فی السابقین، امام شأنشون از سابقونه. امام سجاد، آه امام گفتیم آقایی برای بنده و جنابالی دارن میگن دیگه، حاجت ترخواهی برو اندازه خاطر نباید پر رو بشیم. امام این رو برای ما میگن که ما جز و اصحاب یمین باشیم دیگه، ما که دستمون به دامن سابقون نرسید و نمیرسد. این یه بوده. دوم، خب بالاخره اون مقام هضم نفس و اون مقام خضوع امام رو هم در اینجا مشاهده میکنیم. و انزمنی فی اصحاب الیمین و وجهنی فی مسالک الامنین، و خدایا جهت بده به من در مسیر و در مسلک آمنین من رو در راه آمنین در دنیا قرار بده که در آخرت بشم جزو آمنین. آمنین جمع آمنه. آمن یعنی که یعنی من یطمئن قلبه و زال عنه الخوف. اون کسی که به اطمینان قلب میرسد، به قرار جان میرسد و تمام دلنگرانی ها و خوف از وجودش در اون عالم رفته است. و این خیلی سنگینه کسی به این مقام برسد عزیزان. بشه به هم من فزع یومئذ آمنون. یک گروهی هم در قیامت که اینا از تمام سختی ها و دشواری های قیامت در ایمنی و امانه. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت انفسهم خالدون. به هیچ وجه اینا هیچ دغدغه‌ای در عالم قیامت ندارن و هیچ دلواپسی ندارن. و اینا کسانی هستند که سبقت لهم من الحسنى به تمام مراتب عمل کردن، اینها به مدارج تقوا رسیدن. ان للمتقین مفازا، به یه فوز تقوا رسیدن، در دنیا سرمایه ها رو به دست آوردن که الان آمنین میشن. به همین خاطر ما میگن خدایا منو جهت بده در مسیر آمنین که زندگی من بر منوال تقوا باشد، حیات من بر منوال عمل صالح باشد، که در نهایت به جایی که همه چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق، اون روزی که فرزند از پدر و مادر می گریزد، حاضر است مادری که پستان به دهان او گذاشته است بدد به دم عذاب الهی تا اون رو رها کنن، اون رو فدا کنه برای خودش. تو چنین شرایطی که یاران فراموش کردن عشق، اینها در امنیت و امانه. این چه عظمتی است که برای آمنین و برای اهل تقوا متصور است. وجهنی فی مثالک الآمنین وجعلنی فی فوج الفائزین. دیگه پایان دعاست دیگه. خدایا منو قرار بده در فوج و در گروه فائزین. فائز فوز از ظفر و بالمطلوب مع السلامه، رسیدن به مقصد با نهایت امنیت و حاشیه امن. به مقصد و مقصود رسیدن میشه فوز. خب بالاخره فوز مال کیست آقا؟ فوج فائزین کیان در قرآن؟ الان خوندم آیه رو خدمت عزیزان. ان للمتقین مفازا، فوز مال اهل تقواست. اینها که فائزن، اولئک هم الفائزون، اینها فائزن. امام فرمود خدایا وجعلنی فی فوج الفائزین. حالا به عنوان جمله پایانی از کلام امام، من فکر میکنم امام اینجا نمیدونم تقلبیه، تقلب ما میرسونن بالاخره. یه راه رسیدن به این فوز و راه رسیدن به این مسالک آمنین و بودن در اصحاب یمین و به کرامت غفران الهی دست پیدا کردن، علو و درجه و شرافت به رضای الهی رو به دست آوردن، یک برش برامون میزنن و یه راه خاص رو نشونه میدن تو دنیا که از این راه میشه رسید به تمامی خواستا. و امربی مجالس صالحین، بعد هم آمین رب العالمین تموم میکنه فرمایشونو. و امر بی مجالس صالحین، خدایا یه مرحمتی بکن با من مجالس صالحین را آبادان کن. و امر که از ماده امارت و عمران میاد، ضد خراب. اما و امر مجالس، اون بی رو برداریم، و امر مجالس صالحین. ببینید امارت و عمران نمونش رو عرض میکنم برای که زود ذهنمون بره. انما یعمر مساجد الله، کسانی خانه خدا را آبادان میکنن که من آمن به الله و یوم الاخر، ایمان به خدا دارن، روز قیامت دارن. چه دارن؟ عمران مساجد الله یعنی چی؟ یعنی گلدسته های اونچنانی زدن، گنبد فلان درست کردن، تزین آراستن، لوست چی زدن در مسجد. نه، این عمران نیست. عمران کثرت و اتیانها و لزومها، التزام، پیوستگی، زیاد آمده شد کردن، این میشه عمران مسجد. کسانی این حالت رو دارن که ایمان رو به خدا دارن. چه دارن؟ خدایا و امر بی مجالس صالحین، خدایا در دنیا و در طول زندگی و حیات منو پیوسته و وابسته به مجالست و همنشینی و معاشرت با صالحین کن. این رازیه که من به همه اون توفیقات میرسم، من به تمام اون مقامات قیامت میرسم اگر در زندگی معاشران خودم رو درست انتخاب کرده باشم. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از صاحب ناجنس احتراز کنید. این نخستش حرف اول آخر اینه. فان صدیق سوء یزری و شاهدی که ما شرقت صدر الغنات من الدمی، نمیشه این دسته شمشیر از تیغ شمشیر خونی نشه. نمیشه با بدان کم نشین که درمانی خوپذیر از نفس انسانی. این معاشرت عزیزان، مصاحبت، معاشرت، حالا معاشرت با شخص، معاشرت با یه مکتب فکری، معاشرت به تعبیر امروزی بگیم مجازی، معاشرت در فضای مجاز، فرقی نمی کنه. این مصاحبت و معاشرت است که بپذیرید عزیزان فردای ما رو تعیین می کند، به خدا قیامت ما رو تعیین می کند و وضعیت ما رو در جهان آخرت مشخص می کند. لا تنظروا الى المرء، نگاه نکنید به یه انسان در موردش قضاوت کنید. انظروا الى قرینه، ببینید با کی دم خوره، بعد قضاوت کنید در موردش. این اجازه رو به ما دادن معصومین که به خود افراد نگاه کنید، به دوستانشون نگاه کنید، بعد بگید کیان کیان. این هم در دنیاست هم در جهان آخرت است، هم در دنیاست هم در جهان آخرت است. و عجیب اینکه بالاخره این عبارات و این اشارات که این حکمای ما، ادبای ما، هم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید، چقدر نغز و زیبا اینها استفاده کردن از این تعالیم و حکمتهای ناب به خودشون رو ماندگار کردن و جاودان کردن. امام فرمود و امر بی مجالس الصالحین، خدایا منو ملازم کن، معاشر کن، مصاحب کن با صالحین، هم صحبتی یا همدمی یا نشست و برخاسته با صالحین. حالا صالحین کیان؟ یه جمله دقیق ترین اینو فرا میگه در معانی القرآن و کاملا درسته. صالحین کسانی هستن که من یؤدی فرائض الله، من یراقب حدود الله و یؤدی حقوق الناس. صالح کسی است که حدود خدا را پاس می‌دارد و حقوق مردم را ادا می‌کند. این میشه صالح. پیدا کنیم این صالح رو عزیزان و رها نکنیم دامنش رو تا ما رو هم با خودش ببرد به صلاحیت، ما رو هم با خودش ببرد به اون چه که امام سجاد توصیفش رو فرمود و بازگو کرد. و امر، خدایا آبادان کن، منم شریک باشم، منم باشم در معاشرت صالحین و آباد شود با حضور من جمع صالحان، از این آمده شد و از این وابستگی و معاشرت و پیوستگی که بین من و بندگان صالح تو دست می‌دهد. آمین رب العالمین. آمین یعنی شنی استجب، یعنی بپذیر خدایا از من، بپذیر ای پروردگار جهانیان اون چرا که در این دعا گفتم، از من بپذیر و قبول بفرما. ما هم میگیم پروردگارا اون چرا که از زبان پاک زیبا و دلنشین صاحب شهادت امشب، نه این نوبت و این جلسه، از شبهای قبل 10 جلسه شد که میهمان صحیفه ایم دیگه، خدایا اون چرا که در دعای 39 40 41 گفتیم و خواندیم از زبان سید و ساجدین، به آبروی سید و ساجدین، به رنجهای سید و ساجدین و با آبروی پدر بزرگوارشون توفیق فهم، درک، به کار بستن و زندگی در سایه اون رو نصیب و روزی همه ما بفرما. خب من زمان گذشت و عرض به خدمتون هر ساله در چنین شبی که شب شهادت من، رسم بر این بوده است که در این سالها ترک نکردم و اشاره کردم به خطبه تکان دهنده و دلانگیز وجود و مبارک امام. الان هم با توجه به رعایت زمان یه بخششو میخونم دیگه، شاید دیگه فرصتی برای خوندن نباشه. شنیدید که بالاخره یزید دستور داد اون خطیب بر فراز منبر نشست و بالغ فی شتم علی، مبالغه کرد در شتم، ناسزا، فحاشی به امیرالمؤمنین، صدیقه طاهره، امام مجتبی و سید الشهدا. اون چه به دهان کثیفش آمد بازگو کرد و شروع کرد در مدح معاویه و یزید و ابی سفیان سخن گفتن. دیگه میانه های کار بود که یک مرتبه امام بلند شدن، امام سجاد فهمدن ایها الخاطب، خطیب که نیست این، خاطبه، در حرفی میزند، انت بئس الخطیب، تو خطیب نیستی، تو بد سخنگویی هستی، اشتریته، تو معامله کردی و فروختی رضای خدا و رضوان الهی رو به خوشنودی کسانی مانند یزید و خلق. خب دیگه این جمله امام تکان داد و تحت شرایط قرار داد اوضاع رو. بعد فرمودن یا یزید اعذن لی. دیگه چه دیگیم این واقعا انسان کار به جای میرسد که امام سجاد از یزید اجازه میگیرد، اجازه بده من هم بنشینم، نفرمود روی این منبر، من هم بنشینم روی این اعواد، روی این چوبها. اینجا دیگه منبر نیست وقتی کسی همچین کسی مینشیند روی آن و سخنی بگویم که در آن رضای خدا هست. خب یزید گفت نه. اطرافیان دیدن جوی ایجاد شد و گفت آن چیزی نیست، اسیری. حالا بالاخره گفت آن نمیشناسید شما اینا کیان چیان خاندان. بخیر راضی کردن یزید رو امام نشستند. الحمدلله الذی لا بدایت له. دیگه یه خطابه توحیدی گفتن که بعضی سالها من یه شمه هایشو گفتم که دقیقاً عدل خطبه های توحیدی امیرالمؤمنین است و دیگه اون نابترین ظرائف و نغزهای توحید که بماند. بعد هم گفتن ان الله تعالی، مردم بدانید که خداوند به ما علم داده است، حلم داده است، شجاعت داده است، سخاوت داده است، محبت در قلوب مؤمنین داده است، از ما رسول خداست و وصی او و سید الشهدا حمزه و جعفر طیار و سبت هذه الامه و اون مهدی موعود این امت از ما خاندان است. مردم مات موندن، اینا که میگن اسیر خارجی اند. خب شامی هایی که علی ابن ابی طالب را دزدی از دزدان کوفه میدانند، خاندان او را چه میدانند؟ با این تعالیم آموزش دیدند اینها. چی میگی حرفا چی؟ این آقا میگه پیامبر از ماست. این حرفا کی؟ این آقا کیه داری این حرفا رو میزند؟ ایها الناس، من عرفنی، فقط عرفنی. اگر تا الان کسی منو شناخت، شناخت، اگر نه و من لم یعرفنی فانا اعرفه. حالا میگم من کیم دقیق در به حسبی و نسبی. انا ابن مکت و منا، من فرزند مکه و منا هستم. انا ابن زمزم و صفا، من فرزند زمزم و صفا هستم. انا ابن من حمل الرکن به اطراف ردا، من فرزند اون کسی هستم که حجر الاسود رو درون عبای خودش گذاشت، آورد نصب کرد پیامبر و رسول خدا. من فرزند اون کسی هستم که طواف و سعی کرد. من فرزند اون کسی هستم که خداوند او را سیر داد از مسجد الحرام به مسجد الاقصا. من فرزند اون کسی هستم که تا سدرة المنتهى رفت. انا ابن من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. انا ابن من اوها الیه الجلیل ما اوها. من فرزند اون کسی هستم که خدای جلیل به او چنین وحی کرد. مردم همه مات موندن، تمام ویژگی های ناب به پیامبر گفته شد. یک مرتبه از اینجا دیگه به زنگاه سخن منتقل کرد به این بخش کلام رو سید و ساجدی. انا ابن الحسین، انا ابن الحسین القتیل به کربلا، من فرزند اون حسین کشته شده کربلا هستم. انا ابن علی المرتضی، من فرزند علی مرتضی هستم. انا ابن فاطمه زهرا، من فرزند فاطمه زهرا هستم. انا ابن سدرة المنتهى، من فرزند اون کسی هستم که تا سدرة المنتهى رفته است. انا ابن شجرة طوبى، من زاده شجره طوبى هستم. باز مجدد برگشتن. انا ابن المرمل بالدماء، من فرزند اون کسی هستم که او را در خونش غلطاندید. انا ابن المرمل بالدماء، انا ابن من بكى علیه الجن فی الظلماء، من فرزند اون کسی هستم که جنیان در فضای ظلمت نور بر او ناله کردن. انا ابن من ناه علیه الطیور فی الهوا، من فرزند کسی که مرغان هوا بر مصیبت او گریستند. به اینجا که رسید زج الناس بالبکاء و النهیب، دیگه صدای زجه و ناله مردم بلند شد، زن و مرد یه قوقایی شد. یزید چاره‌ای ندید، یه مرتبه دستور داد، گفت مؤذن از آن بگو تا جو رو به پایان برساند و سخن امام رو قطع کند. شروع کرد به اذان گفتن، دیگه شنیدی تا به شهادت گفت، فرمود تمام وجودم سلول سلول من شهادت به وحدانیت الهی میدهد. تا شهادت به رسالت پیامبر بود دست برد سید الشهدا و شال از سر برداشت بر زمین کوبید. مؤذن بایست، تو رو به حق این مردی که اسمش رو بردی بایست این رسول. مؤذن جرأت نکرد ایستاد. گفت یزید، این پیامبری که داره شهادت میده در کنار شهادت خدا به رسالت اون مؤذن، آیا جد توست یا جد منه؟ اگر بگی جد توست همه میگن دروغ میگی و میدانن که تو کاذبی. اما اگه جد من است این زنجیرها چیست؟ اگر جد من است چرا ناموسش اینجاست؟ اگر جد من است چرا سر پدر من بر فراز نیزه است؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه بسمك العظيم العظم والعز العجل الأكرم بالقرآن المستحكم وبالنبي المكرم وبدم المظلوم القريب الأطشان وبدماء الشهداء المسلمين وبمولانا زين العابدين وسيد الساجدين استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ارحم موتانا اغفر لشهدائنا اغفر لأساتيدنا اغفر لوالدينا اشف مرضانا عد ديوننا اغز هوائجنا واحفظ علماءنا سيما قائدنا واجعل عواقب امورنا خيرا وعجل اللهم في فرج مولانا المهدي.